فرصتی دست با هم نشستیم برای شبیه مبارک و مسعود خداوند بهرمندمون کنه تا بتوانیم نور چشمی برای رویای خدا و حامل رسالت انبیا و حافظ شریعت اونها باشیم. با توجه به این نکته که همطور که دیشب هم عرض کردم همه مشکلاتی داریم و در زمینه های هستیم، انسانیات انسان معاصر به طور کلی مشکلات داریم، ما هم که مسلمان ها هستیم در این منطقه مشکلات داریم، شیعیان هم باز مشکلات داریم. با توجه به این مجموعه مشکلاتی که همه ما رو در بر گرفته و همه رو در فشار گذاشته، بیشترین سعی و کوشش ما باید می باشه تو جمع هامون، تو وقت برامون راهی رو بیاریم و تجربه ای رو پیدا کنیم و به نتیجه هایی برسیم تا از مشکلاتی که دور ما و پیرامون ما هست مرکبی و وسیله بسازیم برای مقاصد ما. انبیا و رسول خدا به طور خصوص در زمینه هایی قدر افراشتند و بیان کردند و اقدام کردند که زمینه های سیاه و تاریکی در یه راه هموار که اتوبان وسیع و گسترده قدم بر نداشتند و این کانون مقبل و لکی جلال مبین در زمینه زلالت و گمراهی در هنگامی که ظلمات و تاریکی ها تمامی وجود آقا انسان ها رو در بر گرفته بود اونها دست به کار شد. پس مشکلات یا سیاهی ها یا ظلمات موضوع کار اینها بود، زمینه کار اونها بود، مانع کارشون نبود. این درآمد زنگی هست برای ما و توجهی برای ما که هیچ وقت مشکلات رو عذری برای ضعف‌های خودمون حساب نکنیم و دلیلی برای کمکاری‌های خودمون نگیم. تو این فرصتی که هست من چند تا عنوان تو ذهنم هست که ازش گفتگو بشه. یکی زمینه رسالت هست، یکی هدف رسالت هست و دیگری ملاک انتخاب رسول هست. طبیعتا ادامه همون هدفی هست که برای رسالت بطرح میشه و آخر سر هم روش و شکل کار رسول خدا در اون زمینه های تاریک و در اون ظلمات و در اون ضلال و گمراهی سردرگمی انسان چگونه کار کردن. آره رسول خدا برای اقدامی که داشتن نیروهاشون رو از آسمان بودن، از بهشت آوردن، یا آمدن از یه بطن تمدن سرفراز و سرشاری نیروهای خودشون رو زنده کردن و اقدام کردن، یا نه از کسانی که گفتم تو دل تاریکی ها تو متن ظلمات بودن نیروهای خودشون رو انتخاب کردن و اقدام. اگر این معنا رو در نظر بگیریم، یعنی زمینه ی رسالت رو خود سیاهی بگیریم، گفتم چراغ‌ها در شب بارور می‌شوند، تاریکی دشمن نور نیست، زمینه نیست. دل تاریکی ها هستش که چراغ‌ها بارور می‌شوند. اگر این تصور و تلقی برای ما شکل بگیره، من گفتم دیگه وحشت نمی کنیم. طبیب از وجود مرض ها و گرفتاری ها و گسترش بیماری ها مشکلی نداره. مرض برای مریض مانده، ولی برای طبیب سلام علیکم و زمینه کار، موضوع کار اون. هر چقدر مرض گسترده تر باشه، نیاز به اقدام طبیب و طبابت او و نوع شگرد و روش او و برخوردهای مناسب و فلم او بیشتر خواهد کرد. بسرس کردم اگر ما در این شرایط آمده باشیم، ساعتی رو بگذاریم شب عید است، شب مبعث است، کرامتی رو پر کرده باشیم، یک مسئله هست. و اگر بخواییم در این جمعمون دردی رو که احساس میکنیم، گفتم دردی که درد انسان معاصر هست حتی بدون توجه به مذهب، و دردی که درد مسلمین هست با توجه به مذهب اسلام، و دردی که درد شیعه هست با توجه به خصوصیت ها و هدف سنگین تری رو که انتخاب کرده و روش و امامتی رو که عهده‌دار شده و بیعت کرده به حال، اگر این مجموعه دردها رو در نظر داشته باشیم و در این تجمعمون بنامون این باشه، لااقل در شهر خودمون، در منطقه خودمون، در مملکت خودمون و در جامعه مسلمین، تا مجموعه آدمهای اون طرف سرزمین های دور زندگی میکنن، اینها رو منظور بداریم و برای اینها کاری بکنیم و حرفی بزنیم، یعنی برای انسان معاصر پیغامی داشته باشیم، برای او حرفی داشته باشیم. اگر این دید باشیم چی این حرف ما؟ ما میخوایم به انسانهایی که از حیث قدرت، از حیث صنعت، از حیث توانایی های علمی و عملی بر ما سبقت دارن، حتی بر ما حکومت دارن، اونها باید تعیین کنن که ما چه بکنیم، نفتمون رو بدیم یا ندیم. تو منطقه از اون طرف دنیا برای خودشون منافع رو قائل شدن و بر اساس این منافعشون اقدام کردن. اگر با توجه به این مجموعه مشکلات باشه و واقعا ما در جمعمون میخواییم درد خودمون رو، درد مسلمین رو، درد انسان معاصر رو در نظر بگیریم و برای شرط بزنیم، اون موقع توقعاتمون هم از گوینده بیشتر میشه، هم توقع گوینده از شنونده بیشتر. اولا من حرفی که دیشب زدم در راحت ترین حالتتون رو داشته باشید تا صدمه نخورید، بله باعث خستگی میشه و باعث اذیت شما و طبیعتا تاثیرش هم به من داره. اینکه راحت ترین حالتاتون رو داشته باشید، هیچ ترتیبی یا آدابی مجموعید. و مرحله بعدم از کردن این گفتگو محدود نیست، یعنی سوالی بشه، پرسشی بشه، گفتگوی باشه، در به اصطلاح متن کلام گم نمیشه. و مقصود من هم در این مقدار زمانی که حالا شروعش با خدا دعا کردشم نمیدیم به کجا میکشه، به همین مقصود من همینه که دردهایی که داریم، مشکلاتی که داریم، یعنی کسی تو حوزه کار، تو ترسن آموزش و پرورش، تو مراحل تربیتیه، تو حوزه است، تو دانشگاه، تو فرض کنید سطحی از عقب افتاده ها هستش، با استعدادهای بیشتری برخورداره، و مسئله ما اینه با این مجموعه چجور کار بکنه و چگونه با اینها حرف بزن. بعد دید رو توسعه که بدن به گفتم انسان معاصر، انسانی که امروز به قدرت رسیده، به سرعت رسیده، به امن و رفاه رسیده، مدعی نظم نوین هست، برای اون من مسلم چه حرفی دارم، چه پیغامی میتونم برای اون داشته باشم که من بیشتر از اون، جلودارتر از اون باشم؟ و احساس حقارت لازم در دعوت نکنیم. دعوت ما، هدایت ما و حرف ما هرچی باشه که قابل تن باشه برای اون، دردی رو از این بخواد درمان کنه، چه چیزی رو میخواد درمان کنه؟ و این توجه باز به این خاطر ضرورت داره که در این شب مبعث اگر ما بنا گذاشته باشیم که همراه رسول باقی بمانیم و معیت رسول رو داشته باشیم و توانایی ماندگاری با رسول رو داشته باشیم، طبیعتاً باید بدونیم این بار رسالت و این اهدافی که برای رسول مطرح هست تا چه حد. کلیدی هست اللهم اجعلنی مع رسول صدیق، در دعای از دعاهای ماه رمضان هست که برای من معیت رسول رو امر کن. در بعضی از تعبیرها هست الی رسول سبیلا، راهی به رسول باز کنم، و در یه مرحله معیت رسول رو میخوام. اگر من بخواهم همراه رسول باقی بمانم، خواهانخوا باید هدفی داشته باشم دستت که اون میرسیم، بلا هدفهای کوچکتر رو من از اون جدا خواهم شد. در مقاطعی از طریق، در مقاطعی از راه از اون دست میشورم. مثال میزنم، من اینکه به خاطر رفاه، من اینکه به خاطر امن، من اینکه به خاطر آزادی، یا من اینکه به خاطر عدالت، یا من اینکه به خاطر تکامل باروری نیروهای انسانی میخوام حرکت بکنم، با رسولی که بیش از این رو میطلبد همراهی و معیت نخواهم داشت. خوب دقت کن، اگر ما هدف رسول رو در همین سطح بگیریم، در سطح آزادی، در سطح عدالت، در سطح تکامل و شکوفایی استعدادهای انسان، یا پایین‌تر ما هدف رسول رو امن، رفاه و رهایی بگیریم، آزادی بگیریم، خب خامنه‌ها اگر این هدف باشه، خب همراهی داریم معیت مشهر از این به بعده. برای رسیدن به این اهداف این شریعت رو بهش ضرورت نداره، برای رسیدن به این قله ها این راه پرپیچ هم رو لازم نکرده بگیم. این همه احکام، همه آداب، این همه شریعت، این همه نیت برای رسیدن به این مراحلی از رفاه و امن و رهایی ضرورت نداره. انسان معاصر به این همه دست پیدا کرده بدون اینکه تو مقید این ها باشه. ما انسان‌هایی رو می‌بینیم که در حد مذهبی، حتی در حد توتم، بت‌پرستی هستن، به هیچ باور نکردن، و انسان‌هایی رو می‌بینیم با مسیحیتی همراهند، یا کسانی که حتی لامذهب از ضد دین هستن، به حدی از رفاه و امن خواستن راه پیدا کنند. گفتم مدعی نظم نوینی شدن، برای رسیدن به اون همه به دین احتیاج نداشتن. ببینید این نکته رو گفتم توی تجمعی که با هم داشتیم، مبنای نیست که ساعتی بگذرد و من یه مقدار صحبت کنم و شب عیده و گفتگو بشه خلاصه حالی نبودن عریضه چیزی بنویسیم، نه، با وقتی که اینجا میخوایم بگذاریم بیشتر من حرف من اینه، ببینیم دردهایی که برای انسان، برای مسلم، برای شیعه وجود داره چه چیزهایی هست، و رسول در متن دردها وقتی که اعلام کرد به انسان، به مسلمین و به شیعیان چگونه توجه دارد. کسانی که تبعیت رسول خدا رو داشتن، کسانی که شیعه ابراهیم و آل ابراهیم بودن، کسانی که این مرحله رو به عهده گرفته بودن، چگونه از رسول بهره‌مند شد. این مجموعه بود که گفتم ما اگر زمینه های رسالت رو بهش توجه کنیم، هدف های رسالت رو بهش توجه کنیم، ملاک انتخاب رسول رو بهش توجه کنیم، اون موقع به روش کار رسول آشنا میشیم، و در این روزگار هم ما میتوانیم در متن قدرت و شکوفایی صنعت انسان معاصر برای او حرفی داشته باشیم. من مسلم یه احساس حقارت نمی کنم که من با ایس، با ایده، با رئیس حکومت های موجودی که از من جلوتر هست، با مدیریت های صنعتی و بازرگانیشون من رو در محاصر قرار دادن و ما رو گرفتار کردن، چگونه برخورد کنم با اونها، چگونه حرف بزنم. این پس ادعا زیاده، ادعای ما اینه که اسلام رسالت دارد، رسول حرف ساده ماست. خب رسولی که رسالت داره امروز برای انسان معاصر، برای مسلمین، برای ما شیعیان چه حرفی دارد؟ میگوید امنیت هست، رفاه هست، رهایی و آزادی است. خب برای رسیدن به این اهداف احتیاج به دین نیست، احتیاج به این همه تشکیلات نیست. دیگرانی که بدون این، خوب دقت کنید، دیگرانی که همه گونه بار دین رو کنار گذاشتند و تمامی احکام رو رها کردند، یا دینی در حد مسیحیت رو پذیرا شدند، یا حتی ضد دین بودند، ملحد بودند، این راحت تر به این نتایجیست. چه دعوتی هست، چه هدایتی هست، چه سطحی از هدف هست که دین را میطلبند، تقید را میطلبند، اعتقادات میخواد، معارف میخواد، نظاممندی ها رو میخواد، احکام و آداب رو، اون هم با این حجم سنگین میطلبند. چه قله‌ای هست که باید این گونه برای او آماده شد؟ حرفم رو نمیدونم تونستم تا حدی سؤالش رو جا بیاندازم یا نه، که در این جمع با این توجه با هم جمع شدیم که آخرم این بازخواست رو میتونید از من داشته باشید که ما به عنوان مسلم و رسول به عنوان رسول اسلام برای انسان معاصر، برای مسلمین و برای شیعیان چه حدی از دعوت رو مطرح میکنیم؟ رسالت او چیه؟ این همه مقدمات رو میتونه من یه مختصر اینو برای که باز حق روشن‌تر بشه به این اشاره. اون سه تا نکته ای که الان نه تنها هدف انسان معاصر، هدف همه دونه دونه ما هم ته دلمون اینو میخواییم. یکیش رفاه. رفاه یعنی تمامی خواسته های ما به طور راحت فراهم بشه، امکاناتی که هست، مجموع امکاناتی که هست، هر کس ازش به بهترین وجه بهره‌مند بشه و به نتیجه برسه. خب این رفاه هم مقصودمون نیست، رفاه حد اول اکثر رو هم داره. این یه مثال، این چیزیست که خب قدرت های بزرگ هم خارجش هست. یه درصدی از آدم های مقتدر همه این مقاصد رو برای خودشون خواستن و میاره رو به خون بنشانن، بدبختی بنشانن برای شون مهمی رسیدن به اون اهداف. یه مرحله در اون مرزی بود، یه ادعای از آدم های مقتدر برای رسیدن به اون حد وسیع از رفاه و امکانات و اشرافیت و اطراف به تعبیر ما برای که پر بشن و سرشار بشن، آدم های دیگر رو برمی کشیدن و گرفتن، از اونها می گرفتن تا به خودشون بیفتن. در یه مطمئن از به مرسا از مرسا بودشت دیگران رو قدرت هایی به استثمار می کشیدن تا منافع کسانی که داخل یک محدوده از مرسا هستن تأمین کنن. شهروندان خودشون مشکل نداشته باشن، نه در آفریقا، در آسیا، در دورترین نقطه دنیا، هر کسی که حتی بهترین امکانات رو داشته، گرفتارترین شرایط هم باشه مشکل مهم نداره. یه مقصد چی نیست؟ یه موقع استعمار در داخل مرزها فعالیتش شروع می‌کرد، آدم‌هایی بودن گرفتار، بهره می‌دادن به کسانی که بهترین بهره‌ها رو برای خودشون می‌خواستن. در یه مقصد به این نتیجه رسیدن، اون تعارض درگیری‌ها باعث میشه که انقلاب‌های رسمی رخ بده، به این نتیجه رسیدن مشکل رو به بیرون از مرزها ببرن. که اگر انفجاری هم هست بیرون اتفاق میفته. این سیاستی بود که از بعد از جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرد. و تا امروز که رویارویی قدرت‌ها به شکل دیگری در آمده، رویارویی فرهنگ‌ها کشیده، این مسئله امتداد پیدا کرد. دیگه مسئله این نیستش که کسانی داخل یه تشکیلات هستن فقط فشار رو تحمل کنن، نه، دیگرانی که بیرون از این تشکیلات هم هستن باید قیمت این تشکیلات رو بپردازن. آمریکا برای خودش در خلیج منافع قائله. چرا؟ اینجا چه کاره هست؟ چه چیزی داره؟ روز همین که تمامی زمین رو برای یک دست خواستن. دقت بکنید به این تفاوت اولیه هم که تو مجموع امکانات رو برای یک دسته بخوای، این معنی از رفاه. امن را، مجموعه امکانات ایمنی رو برای یک دسته فراهم کن، این هم یک مقدر، و آزادی هم برای یک دسته، علم رو برای ما میگیم به همون کسانی که دم از آزادی و لیبرالیزم میزنن در مجموعه مسائل، میگیم علم رو محدود کردن، صنعت رو محدود کردن، اینا اطلاعات سریه به کسی منتقل نمیشه. یعنی بدترین نوع محدودیت رو به انسان تحمیل کردن. چه مسئله به مرزها بارسته شده؟ یعنی اون اهداف، اهداف رفاه، اهداف امن، از اهداف نمیدونم آزادی، اون اهداف اهدافی نیست که برای همه خواسته شده باشه. پس برای تویی که این هدف رو توسعه بهش دادی، گفتی ان الارض یرثها عبادی از صالحون، بندگان من باید تمامی زمین رو داشته باشم، نه یک عده. امن رو برای همه خواستی، رحمت رو للعالمین خواستی، این تفاوت دعوت از اینجا شروع میشه. و وقتی میگیم مشکل از کجا باز آغاز میشه، از اینجایی که تو به این نکته میرسی که رفاه حتی اگر بتوانیم به تمامی افراد انسان از آفریقایی گرفتار گرفته تا روستایی در بدری پشت اون کوها مبتلا است و حتی چنیدن بر
گفتم این در گیزه رفتی و حتی معلوم شد که مثلا یه آدم هنوز 400-500 تا برده و غلام داشته تا همین پشت پوهای کرمان بشونه. امکاناتی در این سطح دستورا برای خودش فراهم کرده به غرامتی که از این آدم ها گره. مجموعه به اصطلاح شرایط رو برای بهره برداری خودش فراهم کرده و همه رو در بند وزارت خودش گرفته. از همینه که ما در یه همچین موقعیتی با یه همچین وضعیتی میخوایم چه کار بکنیم؟ چگونه میخوایم جواب این مسائل باشه که میگم آزادی رو اینطور، دفاع رو اینطور، امن رو اینطور؟ حالا در هر توانستیم برای همه افراد این کسانی که پشت کوها بودن تمامی امکاناتی فراهم کنیم که برای ریاست جمهوری آمریکا فراهم شد، همه این حد رفاه رو داشته باشن. مثلا از حالا به بعد این سطح خاص خودش رو پیدا کنیم که آیا آدمی با دستیابی به مجموعه این امکانات رفاهی، یعنی همه ما، همه اون چی که میخواییم فراهم میشه برامون، مشکلمون حل میشه؟ این هدف هدفی انسانی هست یا نه تازه مشکل التهاب من هست، اضطراب من هست، دلهوره منه که من حس میکنم از این مجموعه امکانات مطلوب جدا میشم، یا با من یا با تحول نعمت ها با یه ترتیب دو تا جدایی هست، من رفتنی هستم یا این امکانات رفتنی. پس ببینید مشکل در رفاه نبوده، رفاه بوده ولی این دلهوره و اضطراب رفاه انسان رو گرفته و مبتلا کرده. اینی که نقطه بالاتر از رفاه نقطه امنه، یعنی برخلاف من تمامی امکانات رو داشته باشم این امن را ندارم که رفتنی هستم یا تحول نعمت ها فرا رسیدنی. این امن رو با چی تامین؟ اون رفاه رو میگفتید با اینکه بیاییم همه امکانات رو توضیح کنیم به همه ببخشیم، گفتم داخل مرزها رو مبتلا نکنیم، تحمیل نکنیم از یه گذر به یه به بیرون مرزها هم نه همه بهرمند بشن از دارد. گفتم برخلاف یه چنین فرض محالی تحقق پیدا کرد. این نکته مطرحه که آدمی با دستیابی به تمامی این امکانات آیا ایمن باقی میماند؟ مرادم امنیت اجتماعی نیست، نه، این امنیت روانی رو دارد. آیا در متن رفاه او عرض کردم، دیشب اشاره میکردم، در متن بهار رنج زمستان و پاییز رو نداره این آدم؟ وجود آدمی یه وجودی نیست که به گذشته و آینده توجه داشته باشد، در حال ما دیروز و فردا یک جا جمع نشده در لحظه اکنون ما. من که امروز هستم قصه های دیروزم رو ندارم، حالا شب عروسی من بهترین امکاناتم برای من فراهم شده، من رنج دربدری های دیروز رو ندارم و قصه فرار عروسم، ترس گرفتاری های فردا و بزرگ شدن بچه هامو دربدری اونها رو ندارم، داستان بهلوله که سر میشه کم عروس گذاشت و فرار کرد. گفتم کجا رفتی؟ گفت هیچ، دیدم من اگه دست به این بذارم او یکی میگه کفش نخواب میشه یکی کلام بخواب اونه برای صدا میکنم. این در متن بهار تو رنجه، این شوخی نیست، این خاصیت وجود آدمی معالندیش هست، فراباش هست، وجودی دارد که حضورش محدود به لحظه نیست، گذشته و آینده رو در لحظه خودش یک جا داره. با این آدم چگونه تو برای امنیتش رو فراهم کنی؟ با چی؟ قصد خوابه بهش بگی؟ تفصیلش کنی؟ بگی نیست؟ بگی نعمتها تحبه پیدا نمی کنه؟ بگی نمی میریم؟ چی میخوایم به این آدمی بگی؟ ببینید؟ آرمان انسان معاصر در سطح عادیش امن است و رفاه و رها، یعنی به تعبیر مناسب تر رفاه است و امن و آزاد. خب این ستا اولا کتابه ها دست نیافته بودن، یعنی امکانی نبود، ازده برای خودشون خواستن رو خوردن ببورن. من در مرحله بعد که برخم این هم امکان پیدا میکرد به همه منتقل بشه، مسئله یه بود مسئله اینی که این ایمنی و این امن رو چگونه به آدمی منتقل کنه. تو این مقام که خوب دقت کنید، من اگر در این طرف آرمان انسان معاصر باشد، یعنی امن و رفاه و رهایی را بخواهد، ما ببینیم که رسولی مثل صالح برای این انسان معاصر حرف دارد. رسولی 2500 سال قبل از میلاد مسیح برای این انسان معاصر حرف داره، میگه اتترکون فی ما هاهنا آمنین، فی جنات و عیون و زروع و نخل تلعها هدیم. به انسان این توجه میده که تو رها شدی، تو رها شدی، فترکون رها شده ای تو که امن و رفاه رو داشته باشی. خوب دقت کنید این سه تعبیری گفتم چون از این آیه به دست میاد. از رها شدگی آدمی، آزادی آدمی، فی ماها هنا اشاره میکنه در اون چه که هست چیه؟ فی جنات و نعیم و زروع و نسل تل اقاهدین، در باقا امکانات نعیم، نخلستان ها، شکوفه های بزرگ اینها. میگه از تو ترکون هستی ماها هنا آمنین که امن را داشته باشید. پس این سه نکته به دست آمد، رفاق فی ماها هنا، جنات و عیون و زروع، آمنین هم که بهش اشاره شد، تترکون هم که اشاره شد. این سه تا آرمان انسان معاصره. خوب دقت کنید چی میخوام به این مسئله اضافه کنم. اگر در این سه تا آرمان باشه، میریم ساله 2500 سال پیش به این آدمی میگه تو در دنیایی که نعمتهای متعدل است رفاه رو نخواهی داشت. یعنی بافت تو و ساخت دنیا با این آرمان ها نمیخواند. واقعیت دنیا و واقعیت وجود آدمی با این آرمان سازگار نیست. نه اینکه اینها آرمان ها رو بخوان نفی کنن، اینها آرمان های هماهنگی با وجود ما و با بافت و ساخت دنیا نیستن. چرا؟ چون مدام نعمت ها متحولن. چهار فصل دنیا، تو چهار فصل چگونه میتونی ایمن داری؟ مگر اینکه عرض کردم تو معنینه به امن تو به نعمت ها نباشد، امن تو به انقدر باشد که اللهم فجع نفسی مطمئن نتن به قدره، تو با اندازه هایی که برای تو گذاشتن و تقدیر و برنامه‌ای که برای گذاشتن در نیت برسی. اون دید تحول نعمت ها رو جبران میکنه و آفت تحول رو جواب بهش میده. یعنی مهم نیست نعمت ها متعدد باشن یا نه، مهم نیست که تو داشته باشی یا نداشته باشی. در هنگام دارایی راهی داری شکر است، و در هنگام نداری هم راهی داری صبر است. صبر و شکر دو پای حرکت تو هستن. پس این آدم آدمیه که فراتر از تحول نعمت ها امکانات داره. یعنی دیگه قصه نمیخوره، اگر نداشت نمیماند و اگر داشت مغرور نمیشود. در حالی که این آدمی که وابسته به نعمت‌های متعدد شده دو تا آفت دارد، هنگام دارایی غرور و هنگام گرفتاری یأس و شکستگی. تعبیر هست لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما اصابکم. وجودی که تحول مستمر رو در خودش و در جهان می‌بیند نه به رفاه میتواند وابسته باشد و نه به امنی که از نعمت‌ها برخواسته. میونی با آزادی و عدالت. آزادی هم تو دنیای قانونمند تو نمیتونی شلنگ تخته کنی. اگر دنیا علمی هستش، اگر دنیا قانونمند و نظام مذهب بحث وجود خدا نیست، اگر دنیا حساب شده همه جاش راه نیست، هر چیز نمیتونی تو معدت بریزی، هر چیز نمیتونی بخوری، هر گونه نمیتوانی آمیزش داشته باشی، اگر تو قانونمندی و نظام رو باور کردی، خانقا آزادی را هم باید کنار بگذاری. باید به راه فکر کنی که چگونه بروی، چگونه بیستی، کجا بیستی. نمیشه توی محیطی که مینگذاری شده شنش تخته کرد. دنیا همش راه نیست. پس تو شریعتی را میطلبی، راهی را میطلبی. در رابطه با خودت، با غضبت، نمیتونی هر جور که خواستی غضب کنی، نمیتونی هر جور که خواستی دوست داشته باشی، نمیتونی هر جور که خواستی تعمل کنی، تدبر کنی، تفکر کنی. راهی دارد، روشی دارد. علمی آدمی که چشمشو ببنده هر چی توی خندق برا بریزه، سه روز بعد قندش بالا میره، اورش بالا میره، شیش روز خورده، شصت روز بعد قرامت بده. ببینید این نکته اساسی از من که ما آرمانهای در حد رفاه را، امن را، رهایی را با بافت و واقعیت وجود آدمی و با ساخت و واقعیت دنیای خارج وقتی مقایسه میکنیم، نه رفاه امکان تحقق دارد. چرا؟ چون تحول مستمره، بحث خدا نیست، بحث ناتوانی و نبود امکانات نیست. فرض کنیم که امکانات مستمره، ولی خب جوانی نمیماند، امکانات نمیمونه، پیری هست، حالا هر چی این پیرو ببندن شبن برنامه برای 80 ساله های گذشته بودن تو تلویزیون نشون میده چگونه اینا رو ورزش میدن تا گرفتاری هاشون بود. خب تو 20 سال بگذرون این احتمالشون چی آخر چی؟ نکته اساسی این بافت وجود ما متحوله و دنیای خارج هم متحوله. این تعبیری که تو دعای سال تحویل داری یا مغلب القلوب و الافسام یا محولن حول و احباب این جمع میشه یا مدبر اللیل و النهار یا مغلب القلوب و الاحباب یا محول حول و الاحباب. من کم و زیاد گفتم. مرادم دو نکته است: تحویل حول، تحول در جهان و طبیعت، و الاحباب حالت و تحولات آدمی رو مطرح کنیم. اگر ما به این دو تا تحول معتقد شدیم باید احسن الحال رو نه در وضع ثروت و قدرت و سلامت، در موضع گیری مناسب خودمون جستجو کنیم. امن برای کسی نیست که مرفه هست، برای کسی نیست که امکانات فوق مدرن را دارد، برای کسی است که این تحول را جوابگو بوده و در هر دو تحول درمانی داشته. گفتم تو دارایی توانسته است چگونه شاکر باشد و در نداری یافته است که چگونه صابر باشد. صبر و شکر رو دو تا پا گرفته. این آدمی مشکل امن را هم حل میکنه. این مطمئن به نعمت نیست، مطمئن به قدر است. و این تو معنیه به قدر، یعنی تو میدونی به اندازه‌ای که بهت امکانات دادن ازت بازدهی میخواد. خب این که تو قصه نداری، بهت چقدر دادن دیگه دغدغه تو نیست. مقدار دارایی ها برای آدم های دغدغه و وسوسه میاره، دغدغه و وسوسه، یعنی هم رنج هم تحریک و فریبایی داره. برای کسانی میاری که خود این امکانات رو میراث گرفتن، برای آدمی که خود این امکانات رو میراث نگرفته، میدونی هر چی بهش دادن بعد بره به مصرف برسانن، مسئولیت دارد، داده ها بازدهی میخواهد. برای این کسی که این مسئولیت رو فهمیده و یافته دیگه تحول نعمت ها مشکل نیست. اطمینان او به قدر هست نه به نعمت، امن او به اتیان تکالیفش هست، با کارش آرام میگیرد. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدره راضیتن به قضائه. تو میفهمی قدر و اندازه هایی که برای تو داشتن قضا و حکم پشتوانه شد، پس به اون قضا راضی میشی، آماده میشی. پس امن و رفا و آزادی، این سه تا آرمان انسان معاصر این مشکل رو دارن با بافت ما، با ساخت دنیایی که ما با درش زندگی میکنیم و متعدله، هماهنگی ندارد و با نظاممندی و قانونمندی این دنیایی که علم از این نظاممندی حکایت داره باز هماهنگی. یعنی نمیشه هر چی خورد، هر جور رفت، هر جور نوشید، هر جور نشست و هر جور برد. حتی علم امروز با دستیابی به قانونمندی ها نهایتاً بتواند با شناخت تسخیر کند و تغییر بدهد، بر هر این مرحله رو بتواند، این خود تغییر و تسخیر هم تابع یک توانی و یک اصولی هستش. تسخیر نیست، رها شده نیست. اینطور نیست که تو بتونی هر کاری خواستی بکنی بکنی. پس این تحولی که گفتم تو پیغام صالح برای انسان معاصر هم حتی مرحوم از همینه که اتوترکون تو قلوله و دنیایی که درش زندگی میکنی و بافت و ساخت علمی و قانونمند این دنیا با این سه تا خواسته رفاه و امن و رهایی که از انسان گذشته تا امروز به این رو آوردن، به گفتم ته دل همه ما همین قرن آب میشه، با این هماهنگ نیست. باید به فکر دیگری بود. امنیت را نه در نعمتها، در گفتم قدر، و رفاه را نه در راحتی ها، حتی مع العسر جستجو کرد. چه کنیم که با رنجه ها راحت باشیم؟ این حقیقت دنیا رو نمیشه قرار حاضر تب کرد. پس چگونه بیاموزیم که با رنجه ها راحت باشیم؟ این رو بعد آمون. چگونه از متن رنج ها راحتی رو بیرون بیاوریم؟ تعبیری که راجع به رسول هست، فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنه هم من خوف. اطعام نمیگه اطعم جوعه هم، نمیگه آمن خوف هم، اطعم هم من جوع، از متن گرفتاری به اونها اطعام داده، و آمنه هم من خوف، از متن خوف و ترس به اونها امن داده. خوب دقت کنید. این نکته بود که گفتن تو زمینه رسالت هم هست که رسول نور را و روشنی را می آورد و این کار من قبل و لفی ضلال مبین. سیاهی ظلمات زمینه کار رسول است، نه مانع کار رسول. حالا یواش یواش حرفم میتونه جمع بشه و ببینید این سه تا آرمان که بهش اشاره کردم، امن و رفاه و رهایی به اضافه آره تعبیر عدالت به اضافه تکامل، اینها این مضمون حتی شکل مرادم شکوفاییه، مشکل انسان معاصر رو حل نمی کنن. آدمی بیش از این آرمان ها امکانات داره. خوب دقت کنید، بحث خدا نیست، بحث توانمندی آدمی، بحث مذهب نیست، بس اگر من به مذهب میارم به خاطر اینه این امکانات رو نمیتونم به گونه دیگه جواب بدم، من مضطر به بعد میشم. چرا؟ چون حس و علم و عقل و قلب، این مجموعه امکانات به اضافه امکانات غریزی من، فرایض جمعی و فردی من، تکافوی این نیازهای گسترده من رو نمی کنم. چون نمی کنم به بعد دعا بردم. اضطرار به وحی، اضطرار به رسول، پذیرش این منت از خدا به این خاطره که من با این امکاناتی که داشتم نمیتونم جوابگوی تمامی نیازم باشم. چرا؟ چون من برای 70 سال نیستم، من برای 7 روز 7 سال 70 سال نیستم. و اگر این توسعه در موضوع انسان و موضوع برنامه ریزی انسان آمد، به طور کلی حتی احتمال تحول این معنا در انسان آمد که بیش از 70 سال هست، احتمالا بیش از 70 سال هست و احتمالا استمرار دارد و حتی احتمالا با عوالمی دیگر مرتبط است، احتمالا یعنی به دست یقینی، همین احتمال در برنامه ریزی ما، در طرح ما، تدبیر ما، تدبیر و مدیریت ما و حتی تشکل و نوع سازماندهی ما اثر خواهد گذاشت. و این پیام رسالت رسول خدا برای انسان معاصره که مجموعه نگاه تربیتی او، تشکیلاتی او، برنامه ریزی و مدیریت او و نوع تشکل سازماندهی او رو باید عوض کنه. هست کم نیست، بحثی نیست که ما هر چونها بگن زمین ما هم داریم، نه، مثلا با توجه به ساخت و بافت ما، با توجه به ساخت و بافت انسان، امن و رفاه و رهایی و حتی تکامل و شکوفایی استعدادها تفاق نمیده. انسان با ادارت به تأمین و سرشاری میرسد. خب همه چیز رو پیدا کرده، زمینه برای شکوفایی استعدادش پیدا شده، خوب شده. بعد با این استعداد شکوفا میخواد کجا بره؟ آدم خوب دقت کنید، منی که این مسیر رو تا اون ته با پای غریزه طی میکردم، حالا اومدم کار کردم رو ذهنم، رو ذره ذره این روحای باطنی خودم کار کردم، رو چشمم کار کردم، رو حسم، تفکرم، نمیدونم تفکرم، تخیلم، اشراقم، قلبم کار کردم. خب با این روحای عظیم میخوام همین راه رو تو یک سال ببرم، راهی که کودکانه من 6 ماه طی میکردم رو حالا میخوام تو یه لحظه تگیش کنم. خب بقیهش با این همین رو کجا میخوام برم؟ شکوفایی، خوب دقت کنید چه میگم، شکوفایی استعدادهای آدمی مادامی که دنیای آدمی دیوارهاش فرو نریزد و آدمی تولدی دیگر نیابد و از اون محدوده بیرون نرود، جز ایجاد مشکل برای این آدم و برای این جنین هیچ چیز نیست. این را حضور تکردی تو شکوفایی استعدادها مشکل آخرین آدمی نه رفع مشکل کن. و این بود که عرض کردم خود این مشکلات اساسی بحرانی که وجود داریم، تفاوت روی درگیری هایی که برای آدم ما هست، نتیجه این بیشتر طلبی های انسان شکوفا شدن های آدمی است. آدم رو شکوفا کرده، گفتم آهنها رو به سرعت هایی رسوندیم، 100 کیلومتر 2000 کیلومتر داره شتاب میگیره، فوق صوت داره میره، به حد نور داره میره. خب با این نور کجا هم باید پی کنه؟ هم بین توالت آشپزخانه خب این که احتیاج به این همه امکان ندار، با غریزه طی میشد. من بارها گفتم تو حیوانات خیلی راحت‌تر از ما خوردن بخوابیدن. گفتم تو نگاه کنی تو تاریخ تحول حیوانات، یه دونه خر رو ببین خودکشی کنه، یه دونه کبوتر خودکشی نکرده. چرا؟ چون خدا نمیگم رنج ندارن، خداگاهی ندارن، وقوف ندارن، اینکه مشکلی نخواهند داشت. آدمی وقوف را دارد و با توجه به این وقوف آدمی خود با اون میخوام چه بکنی؟ خب استعداده من شکوفا شد، نوع تربیت بالا، نوع فرهنگ عالی به من نیروهایی دادی که راهی رو که دیگران تو 100 سال طی میکردن من تو 2 ثانیه طی کردم، این راه رو رفتم. خب پشت دیوار میمانم، تو نهایتا شهادت من رو توسعه دادی، مشهور من رو توسعه دادی. من وقتی که به این حدی از شهادت میرسم گرایش به دنیای بیشتری میاد. من بچه های کوچیکی رو دیدم که بارها میخزیدن، هنوز پاشون تو قنداق بود، قدیم ها میخزیدن پشت دیوارها، میماندن پشت در، منتظر میدن تا در باز میشه به خزیده خزیده بیرون برن. آدمی بیش از این دیوارهای دوری بوده. و اینه که یؤمنون بالغیب، امکانات جدید، امکانات علمی، عرفانی، فلسفی، جز شکوفایی، و این شکوفایی جز سرعت طی شدن این محدوده حاصلی نداره. و آدمی که این محدوده رو که تو 100 سال طی می‌کرد حالا تو 2 روز طی کرده، بقیه وقتشو چه کنه؟ فراغت مشکل اساسی انسان رفت مشکل رو نمی‌کنه. خب چیه دعوت رسول؟ خوب دقت کنید. پس ساله ای که امن و رفاه رهایی رو زیر سوال برده، ما این که با رسیدن به ادارت یا شکوفایی استعدادها مشکلاتمون حل نمیشه، پس چه برای این انسان داریم؟ چه میخواییم به این آدم؟ آدمی اگر دیوارها رو نتواند بردارد، خود استعدادهای بارور شده او رو رنج میدارد. تو که تونستی مرکب سریع و پر تاب و توانی رو پیدا کنی، اگر راه بازی رو پیدا نکرده باشی، این مرکب داغش رو دل تو میمانه. آدمی بهترین ماشین رو داشته باشه ولی جاده نداشته، تو چقدر قصه میکنی؟ 5 متر نتونه باشه راه بری، چقدر رنج میبری؟ آدمی که فکرش، وهمش، قلبش، اشراقش، تخیلش، تمامی نیروهاش بارور شدن، با باروری نیروها خب زودتر رنج میبره، بیشتر گرفتار میشه. این نکته اساسی گفتم. برای انسان معاصر شرطی داریم تو تجمع، برای بچه‌ها خودتون، برای خودتون واقعا و به دلتون چجور میخواد جواب بدید؟ هم میخواد بگی که با ما یه زندگی مرفعی داشته باشیم، بمونیم 100 میلیون تو منم امکانات داشته باشیم، 100 تا خونه داشته باشیم، 100 تا باشیم، من اعداد نجومی شم بکنید برید با همین پر میشه آدمی. هر همه دنیا رو یک نفر داشته باشه مشکلش حل میشه. حرف این آدم بزرگتر از دنیاست، واقعیت قضیه. و برای این انسانی که بزرگتر از دنیاست، من بدون اشارت کردم تا نرسیده بر آدمی که نان ندارد، شهودش گرسنگی است، غیبش نان است، یؤمنون بالغیب نان است. آدمی که رفاه ندارد، غیبش رفاه است. آدمی که امنیت ندارد، غیبش امنیت است. آدمی که همه اینها را دارد، غیبش عصیان است، درگیری، برخورد با دیوارها و تعارضها است. قبل تولدی دیگر راه بدارد. یؤمنون بالغیب یعنی آدمی مستمرن توسعه پیدا کرده و این توسعه وجودی و شکوفاییش به عنوان یه آرمان نمیتونه مطرح بشه. شکوفایی استعدادهای آدمی و تکامل او راه باز را میطلبد. این که داستان اساسی داستان رشد و خسر است. دعوت رسول به رشد، نه به تکامل. تکامل یعنی باربری، رشد یعنی به جهتی عالی تر برای وجود تو، یعنی راهی باز، نه به باز به انحطاط و سقوط، نه به قبود و افتادن. با چی میخوایم این مسائل رو حل کنیم؟ این پس ما اگر خودمون هنوز که هنوز باشه در بند رفاهی باشیم، در بند امنی باشیم، امن امنی گرد امن باشیم، در بند رهایی باشیم، در بند حتی عدالت یا تکامل باشیم، در نمیخوام بگم اینها نیست، بحث نخواستن اینها نیست، بلکه با دستیابی به اینها مشکل آدمی حل نمیشه. با دستیابی به این امکانات مدرن و فوق مدرن مشکلات آدمی حل نمیشه. نه تو حالا ما برسیم به اون بعد ببینیم چه میشه، تو باید تر مجموعه را هست رو ببینیم، حالا برمیدیم به تقتی و تیکی تیکی بهش برسیم. نمیشه چشم بوشیم که حالا ما بریم. همه این مشکلات برای اون کسانی بوده این جون رو نگاه کرد. و اگر این مباحث در وجود ما جا گرفت، یعنی این آرمان در ما نشست، وقتی خواستید این آرمان رو بزرگ شروع کنیم، دیگه به این امکانات فکر کنیم. خب حتما باید بگیم ملائکه از بهشت بیان تا این دعوت شکل بگیره. زمینه چنین رسالتی چه خواهد؟ من بحث امشب با بحث دیشب اینجا پیوندش بزنم که روشن بشه قضایا. پس اون این امن و رفاه و رهایی و عدالت و تکامل، این پنج تا به عنوان آرمان برای آدمی کفاف نمیدادن. امن و رفاه با بافت متحول و ساخت متحول جهان انسان هماهنگ نبود. رهایی با نظاممندی ها نمیتاد. پس آدمی باید میاموز که چگونه با رنج راحت باشد و محل عسر در یسر باشد، این را باید میاموز. و آدمی باید میاموز که چگونه در متن تحول ایمن باشد و تو معنینه و امنیت او به نعمتهای متحول نباشد بلکه به قدر باشد، به عمل به برنامه هایی که برای او گذاشته شده بوده باشد. و ادارت و شکوفایی هم گفتیم، خب نیاز به راه باز و جهت بالاتر و جهت عالیتر رو در وجود ما مطرح می‌کنه. و این بود که عرض کردم نکته اساسی مسئله عبودیت دیشب بهش اشاره می‌کردم، نه عبادت اینجا جان می‌گیره. عبودیت به هم زدن دیوارها و شکستن دیوارها. عبد آزاده‌ایست که شکل گرفته، آبیست که تبدیل شده و بخاریست که تبدیل به نیرو شده، نور و حرکت ایجاد کرده. عبد اسیر نیست، آزاده است که تشکل یافته. و این عبودیت هم هدف رسالته هم ملاک انتخاب رسوله. تو تشهدتون میخوانید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبودیت مبنای رسالت. تا به این حد از عبودیت نرسید رسالتی رو نخواهید داشت. و هدف رسالت هم همین عبودیته. ما خلقت الجن و الانس لیعبدون همینه. اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون همینه. این ترکیبی که شکل میگیرن. پس ببینیم اگر بنا شد رسالتی ما بیش از امن و رفا و رهایی باشد و تو در این فهم خواستی با رسول همراه باشی و این اهداف رو انتخاب کنی، این اهداف گفتم ملاک انتخاب رسول را هم متحول می کنن. اهداف رسالت هم که متحول کردید، اون موقع زمینه های رسالت همون تاریکی ها و ظلماتی می شه که مانع کار به نظر می آمدن ولی موضوع کار خواهند. از طرف رسول هم چیمتون به اصف الامین رسولا من هم یبدو علیه ماجاتی و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کام من قبلو لفی دلال مهم. این مهم نیست تو وقتی که به این حد از رسالت رسیدی با چه کسانی برخورد بکنی. فرهنگ ندارن، نمیفهمند، آقا متوجه نیستن. اگر روشن بود که نور نمیخواد، چراغ نمیخواد. اگر تو رو ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و سراجن منیرا، اگر تو به عنوان رسولی بر برح راشتی تا چراغ راه باشی، به خاطر وجود ظلماته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بهتون موضوع کار تو این هست، پس چه رنجی خواهد داشت؟ زمینه های رسالت وجود ظلمات، گناه ها، فهم، گرفتاری ها و دربدری ها. پس هر چقدر جامعه جاهلی باشد، تاریک باشد، ظلمانی باشد و دلال ممید داشته باشد، این جامعه به رسول محتاج شد. وجود جاهلیت در هر دوره زمینه اقدام و رسالت هست. امیر المومنین بعد از این که بعد از 20 چند سال خانش چینی به ولایت و سرپرستی رسیدن، در روز اول حکومتشون فریادشون این بود: الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه بالحق. یه گرفتاری شما به اون روزی برگشت که رسول برانگیخته شد. یعنی جاهلیت بعد از 25 سال وقتی شکل میگیره زمینه برای اقدام علی، نه مانع کار علی. علی باید برای این جاهلیت نیروهای خودش را بسازد، حتی از دل دشمنانش نیرو بگیرد. همین بود که عرض کردم رسول وقتی که میخواد دست به کار بشه نمیره نیرو از بهشت بیاره. مدیریتی نیست که اگر از این طرف رفت نیروهاش را همه را با خودش ببره، نه، میسازد. از بدها خوب میآفرید. خوب دقت کنید. از تاریکی ها اطعمهم من جو و آمنهم من خوف، یعنی از خود ضلال، از خود خوف، از خود گرفتاری، از متن تاریکی ها باید روشنی ها رو بیرون آورد و نگاه ها رو سر و پاس کرد. این روش ماست. چون ما درگیر میشیم با کسی که یه چیز مشکلی داره، فرار میکنیم. حالا چگونه باید این زمینه تاریکی رو متحول کرد؟ نکته اساسی این هستش که اگر بنا شد ما از زمینه موجود بهره برداری کنیم و با مشکلات، با سیاهی، با ضلال، با جوع، با خوف کارمون را آغاز کنیم، باید قانون تبدیل را بیاموزیم، بیاموزیم که چگونه بدی ها را تبدیل به خوبی کنیم. و کسی که میخواد تبدیل را بیاموزد، باید روش ترکیب را بیاموزد، بیاموزد که چگونه شناخت را با احساسات آدمی ترکیب کنه. منی که گفتم بخیلم، بخل بدیه، منی که ریاکارم، منی که ترسو هستم، چگونه با ترکیبی از شناخت تحولی در من شروع میکنم؟ یعنی میبینید که آدم ترسو به خاطر یه شناخت خود ترس شامل قدرت میشه، دستیابی به قدرت میشه. آدم بخیل با یه شناخت میبینید تبدیل میشه، بخلش تبدیل به بخشش میشه. چون یه تومن بدی 700 تومن گیره دیگه. این یه شناخت که ترکیب میشد. یه موقع عشق ترکیب میشه. انسانی که بخیله ولی وقتی فرزندش رو دوست داره، به خاطر اون چه که بیشتر دوست دارد، از اون چه که دوست دارد میگذره. انسان به خاطر محبوب ترها از محبوباش میگذره. خیلی راحت پول میده تا جدیدش رو بگیره. همین آدمی که بخواد ازش پول بگیرن خیلی سخت شه، ولی راحت میره پول رو میده تا جنسی رو بخره. پولو دوست داره ولی چیزی که بیشتر دوست داره به راحتی میده. پس ببینید یه عنصر ترکیبی به زور نمیشه گفت آقا پاشو بیا راه بیو، نیرو رو به زور نمیشه کشید. اینجاست که به روش رسول هم اشاره کنم و بحثم رو تمام کنم. پس ببینید سه چهار تا موضوع بود. گفتم جمع شدن ما به خاطر دردهایی که داریم، درد هم درد ما و این محیط و اون محیط نیست. انسان معاصر مبتلاست، مسلمین مبتلا هستند، شیعیان مبتلا هستند. و اگر آرمانهای ما و دعوتهای ما در حد امن و رفاه و رهایی باشد، در حد عدالت و نمیدانم آزادی و شکوفایی باشد، به مذهب احتیاج نیست. و مذهبی ها هم همطور کتاب به حال دیدید در بحران بودند و اونهایی که مذهب را نداشتند یا حتی ضد مذهب بودند یا مذاهبی در حد توتمیزی داشتند، مسلم ژاپنی ها مگر چه حدی از تدین رو دین رو داشتند؟ یا بودایی و ودایی هستن یا حتی صفر و ید توتمیز من بالاتر از اونها وقتی نمیسیم کاتولیک ها هستن یا ملحدین هستن. پس بینیم ترکیب مذهب با شکلهای متفاوتش برای رسیدن به این آرمان ها مسئله نیست. اگر تو از دین حرف میزنی، از اسلام حرف میزنی و اسلام رو تنها راه میدانی، چه آرمانی بالاتر رو در نظر بیدی؟ اینا نه آرمانی که به زور بشه ما این رو هم بخواییم. گفتم امن و رفاه و رهایی با بافت ما، با واقعیت وجودی ما، با بافت و ساخت دنیا هماهنگ تو دنیا قانونمند رهایی وجود ندارد. تو دنیایی که در تو رنج هست، بعد تو بیاموزی که چگونه با رنجا راحت باشی. این هدایتی که رسول برای تو داشته، به تو بیاموزه که با معروس در یسار باشی، به تو بیاموزه چگونه به موضع بگیری در هر موقعیت مطلوب یا نامطلوب. و دیوارها را برای این انسان شکوفا شده از جلوی پاش بردارد، راه رو امتداد بده که وقتی که به این نیروها رسید به راحتی بتواند گاز به قول ما بده به گازش رو بگیره بره، مشکلی پیدا نکنه. بله خب این مرکب راهبر برای این آدمی که هزار دیوار رو تجربه کرده و هزار منبخ سر را بسته، خب جز دردقه و رنج و ملال هیچ نخواهد. این اهداف رسالت که گفتم اگر براش دیوارها رو برداریم عبودیت مطرح میشه. عبودیت معنی اسارت نیست، عبودیت جریانی بعد از آزادی آدم است. آدمی که دیوارها رو شکست، من دیشب باز اشاره کردم، ما گاهی دعوت رو از آزادی به عبودیت میکنیم، برای هر انسان معاصر مشکله که من آزاده چگونه به عبودیت خدای موهوم، خدای نادیده روی بیاورم. و ولی گاهی ما عبودیت رو از عبودیت به عبودیت دعوت می‌کنیم که من در 70 سال عمرم عبدم، عبد هوسم، عبد دلم، عبد حرفای این اونم، عبد خلقم، عبد دنیا، عبد وسوسه هام. پس از عبودیت به عبودیت دعوت میشه، از عبودیت محدودهایی که برای تو چیزی ندارن، معبودهایی به نام نفس، خلق، دنیا و شیطان، این چهار معبودی که حاضری به تو نمیده تا تو سرپایی از تو میتونن پذیرایی کنن، وقتی که افتادی جبران تو رو ندارن. دعوت از این عبودیت‌های محدود به عبودیت الله هست و این کاری که رسول دنبال کرده. عرض کردم اگر هدف رسول رو عبودیت گرفتی، ملاک انتخاب رسول رو هم عبودیت گرفتیم که اشهد ان محمد عبد و رسول، مرحله من روش کار رسولی که گفتم چگونه با ترکیبی که به آدمی میاموزد تبدیل کند، حتی ظلمات را تبدیل کند، بدیها را تبدیل کند، زنان رو به هدایت. و برای این قسمت به این آیات سوره مدثر اشاره میکنم، حرفم رو تمام میکنم. قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فاجر ولا تمنن تستکبر. اگر بنا شد کاری رو شروع کنه، گفتن نمیشه نیروها رو به اجدا بود، نمیشه از این اون ربون کرد، نمیشه اردو تشکیل کرد، رسول آمده تنها آمده با کتاب، با یک باری از رسالت آمده، مثل موسی هم نبوده.